أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. إشكال چهارم، لزوم صراحت و خصوصیت رادع. به نظر قاصر ما بیانه در مرافعات لازم است. اگر مرافعه و منازعه ای باشد، در اونجا شهادت عدلین لازم است. اما لزوم بهره‌گیری از بیانه در تمام موارد اخبار از موضوعات، این مورد پذیرش نیست. پس بیانه اختصاص دارد فقط به مرافعات. لا شک و لا شبهه در این که ما اگر خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت دانستیم، چه بسا بگیم به طریق اولا بیانه هم حجته. صحبت سر اعتبار و حجیت بیانه در موضوعات نیست، صحبت در عدم اعتبار و حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات. بگیم نه، اینطور نیست، میشود از غیر از بیانه که همون خبر واحد ثقه باشد هم در موضوعات استفاده کرد، معدل مرافعات. لکن عبارتی که در روایت مسعد ابن صدقه وجود داشت این بود: الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لکه غیر ذالکه او تقوم به البینه، که عرض کردیم على هذا یعنی على الحلیه، الاشیاء کلها على هذا یعنی الاشیاء کلها على الحلیه. عنایت بشود، فرصت اونقدر نداریم که بخوایم حاشیه بریم، فقط یک کلمه ای رو من اشاره بکنم و عبور بکنم. شما ببینید، ما الان یک روایتی رو گذاشتیم وسط و داریم ازش بحث میکنیم. روزهاست که داریم در مورد این صحبت میکنیم، یعنی خود روایت، سندش، دلالتش، اشکالاتی که به اون مطرح میشه، جوابهایی که به اون اشکالها میشه داد و همینطوری ادامه داره. کار اجتهادی فقهی اینطوره، کار دقیقی است، کار فنی است، منبر نیست، خطابه نیست. حالا یه حدیثی بخوند و یه گریزی هم بزند به مصیبت و خلاص، نه. لذا اجتهاد کار سختیه، دقت میخواد. کم حوصلگی و بی صبری اینجا آفته. باید خیلی انسان صبور باشه، حوصله به خرج بده و یکی یکی این مسائل رو بررسی بکنه، چون مسئله مسئله سنگینیست، مسئله شریعت، مسئله دین خداست و ما میخوایم این حکم رو به خدا نسبت بدیم، به دین نسبت بدیم. فلذا خیلی اینجاها مواظبت بکنیم در این مسئله. چطور میشود کسی که حداقل یک دور خارج اصول رو خیلی خوب و قوی و عالی نخوانده، با حضور مستمر در درس، با مباحثه مستمر، با مطالعه و اینها، این ادعاهایی مطرح میکند که آقا من دیگه رسیدم به آنجایی که باید میرسیدم؟ بابا حداقل یک دور خارج اصول خوب، نه حالا همینطوری چه، نه خوب، یعنی حداقل حضور منظمه بدون هیچ نوع غیبت و تأخیر، مطالعه، پیش مطالعه، پس مطالعه، یادداشت برداری، مباحثه، فلان، یه چیزی که تو هم با اتخاذ مبنا باشد. خب یک دور خارج اصول خیلی خوب خوانده باشه و تلاش کرده باشه که اتخاذ مبنا بکنه و اینم مسبوق به تدریس باشد، مسبوق به تدریس سطوح باشد. خب یه همچین چیزی رو نگذرونده، بعد ادعا بکند مقامات علمی برای خودش رو از حیث اجتهاد و چیزهای از این قبیل. کما اینکه چطور میشه برخی از اشخاص هنوز یک دور خارج اصول تدریس نکردند، اینها ادعای مرجعیت میکنن. اینم بحث عجیبیست. نمیشه بابا، حداقل یک دور شما باید خارج اصول تدریس کنین. به تجربه همه همین است که انسان وقتی خارج اصول تدریس میکنه، این یک جور دیگه ای اتخاذ مبنا میکنه، در یه سطح بالاتری، زوایای بعضی از بحث ها براش بهتر روشن میشه و این نمیتونه اکتفا بکنه به همون اتخاذ مبناهایی که سابقا در این دراست داشته است. ما اجتهاد و زیر سوال نمیبریم، ما ممکنه کسی هیچ وقت هم خارج اصول تدریس نکرده باشه یا مجتهد هم باشه، دقت فرض کنم. نه، من ادعای مرجعیت رو میخوام بگم، مثلا مرجعیتی که آیان شرط میکنن اعلمیت را، لذا اینها خیلی دشواره. مگر کسی مثلا میگم حالا یک طرق غیر عادی در اختیار داشته باشه، یعنی حالا به جایی که بخواد تدریس عمومی بکنه مثلا یک مباحثه خصوصی داشته باشد، یک راههای دیگری رو بره، وگرنه در حالت عادی نمیشه. در حالت عادی ماها که تو کف حوزه هستیم و بالاخره اینجا هستیم، ماها روالمون اینه، مسیرمون این هست، لذا عجله نکنیم حالا برای برخی از امور و کار بکنیم ان شاء الله. عالم بشیم، عالم بشیم، این برای دنیا و آخرتمون خوب هست. خیلی بر تقدیر. مراد این استش که خب ما از این روایت الاشیاء کلها علی هذا الحال می توانیم قاعده حل استفاده کنیم، اصالت الحل یا اصالت الحلیه استفاده بکنیم از این روایت. اینطور خب اصالت الحل استفاده کنیم در کجا؟ در همه جا، در همه موضوعات، مگر اینکه خلافش به قطع یا به قیام بینه ثابت بشود. یعنی شما قطع به خلاف پیدا کنید، قطع به حرمت پیدا بکنید، یا بینه قائم بشه. حالا ما اون قطع رو اگر بذاریم کنار، در حقیقت از اینجا ما میتوانیم یک شمول و استیعابی استفاده کنیم. از یک طرف برای قاعده حل که میگیم قاعده حل مطلقا جاری است، از اون طرف برای مخرج از تحت این قاعده که اون چی باشد؟ آقا حالا گفتم قطع و فعلا شما نادیده بگیرید که عبارت بشه از بیانه، قیام بیانه، بیانه اینجا خارج میکنه. یعنی بیانه میشود در حقیقت، بیانه به علاوه قطع دیگه، حالا یک تذکر بدم من اینکه نگید که آن چطور قطع و چی شد، نه به علاوه قطع، بیانه به علاوه قطع میشه مخصص انحصاری، مقید انحصاری. این تنها چیز که زورش میرسد قاعده حل رو بزند کنار اینه. پس در واقع ما برای خود این بیانه هم یک نوع اطلاق و شمول و استیعابی استفاده میکنیم که این گسترده است و همه موضوعات رو در بر میگیره و اختصاصی به موضوعاتی که در مرافعات و منازعات مطرحند ندارد. خب پس این نکته‌ای هست که از این روایت استفاده میشه. در مقابل این ما چی داریم؟ خوب عنایت بفرمایید. در مقابل این ما چی داریم؟ در مقابل این مطلب ما سیره عقلا و بنا و ارتکاز عقلایی را داریم بر اعتبار خبر واحد ثقه در عموم موضوعات. در عموم موضوعات می شود از خبر واحد ثقه استفاده کرد. پس از این طرف دارید، از این طرف ما یک سیره بنا و ارتکاز عقلایی داریم که میگد خبر واحد ثقه در عموم موضوعات حجت و معتبره. از اون طرف یک رادعی برای این ما خواهیم ذکر کنیم که اون رادع این روایت است. این روایت میگه نخیر، اینطور نیست، این سیره نادرسته. بله سیره در محدوده حجیت خبر واحد ثقه در احکام مورد پذیرشه، اما حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات ما نمیپذیریم. چرا؟ رادع داریم. رادع اون چیه؟ همین اطلاق و شمول و استیعابی که از روایت استفاده شد. خب حالا سوال، خب توجه بشه اینا نکات مهمی است به لحاظ استنباطی و اجتهادی. آیا با اطلاق و عموم می توانیم به جنگ سیره برویم و اثبات کنیم رد از آن سیره را یا نه؟ خصوصا اگر سیره یک سیره مستحکمی باشد. حالا استحکام رو کاری نداریم، آیا اساسا می شود با اطلاق و عموم به سمت رد از سیره رفت یا نمی شود؟ اعلام میگن نه نمیشه. اعلام میگن برای رد از سیره رادع باید صریح و خاص باشد، ظهور در عموم و اطلاق که از این ظهور ما استفاده کنیم که پس یکی از افرادش هم همین سیره هست، همین موردی است که سیره برش منعقد شده، این فایده ای نداره. در کجا این رو گفتن؟ از جمله مواردی که این بحث مطرح شده است در رد از آیات ناحیه از عمل به ظنون است، مثل آیه شریفه لا تقف ما لیس لك به علم، یا آیه شریفه ایتبعون الا الظن، یا آیات دیگری که اینها جز آیات ناحیه از عمل به ظنون به حساب میاد. میگن آقا این آیات شریفه که از عمل به ظنون نهی میکند اینها اطلاق دارد، شمول و استیعاب دارد، عمومیت دارد در عموم ظنون که به عموم ها و اطلاق ها شامل این مورد سیره هم میشه، به اطلاق ها و عموم ها شامل این مورد سیره هم میشود. و اونجا میگن نه نمیشه، نمیشود رد از سیره را با اطلاق و عموم استفاده کرد. حالا چرا؟ خوب عنایت بشود. جهتش اینه ما اگر یک نوع رفتارشناسی نسبت به عقلا داشته باشیم و نوع نگاه بنا و تصرفات عقلا رو بررسی کنیم، معمولاً عقلا اطلاق یا عمومی که برخلاف بنای خودشون باشد رو از بنای خودشون منصرف میدانن، معمولاً اینجوری. یعنی مثلا میگه آقا ایشون به شکل کلی گفته این شامل شما میشه، میگه نه به ما کاری نداره، به ما ربطی نداره، این منظورش موارد دیگه است، این که معلومه که درسته، این دارد موارد دیگر میگه. این حالت عادی عقلا هست. خوب توجه بشه بعد ما نمیخوایم بگیم این نوع رفتار عقلا کار درستی یا غلطیه، اصلا بس این نیست، حالا درست یا غلط اصلا این مطرح نیست، بالاخره عقلا یه همچین روشی رو دارند، یه همچین روشی دارن. فلذا اگر شارع مقدس بخواهد حقیقتاً از بنای عقلا رد و منع کند، باید به صراحت و خصوصیت رد خودش رو بیان بکنه و این با بیان کلیات و اطلاقات و عمومات حاصل نمی شود. خب یه مطلبی هست که اینجا به عنوان اشکال چهارم مطرح کرده. اما اشکال خامس، اشکال خامس چیه؟ اشکال پنجم، مقتضای حکمت لزوم تناسب رد با استحکام سیره. مقتضای حکمت لزوم تناسب رد با استحکام سیره. این اشکال پنجم در حقیقت در ادامه اشکال چهارم مطرح می شود. ببینید، لو کننا فرضنا که در موردی سیره عقلا یا عرف بر تصرف و رفتار خاصی منعقد بود، انعقاد داشت، و علی فرض این تصرف مخالف نظر شارع اقدس است، شارع با این مخالف. خب حالا الان شارع باید چی کار میکنه؟ شارع باید رعد بکنه. قبلا عرض کردیم که مبانی سکوت چیا هست دیگه، گفتیم که مبنای عقلی، مبنای استظهاری و بحثایی که قبلا گذروندیم. شارع اینجا باید که رعد بکند، حالا من باب قبح نقض قرض، من باب امر مبنی از منکر و موارد دیگه که سابقا گفتیم، اینجا شارع باید رعد بکند. لکن مقتضای حکمت این است که رد اشارع با میزان استحکام سیره تناسب داشته باشه. یعنی اگر یک سیره مستحکمی در کار هست، رد اشارع هم باید یک رد قوی و محکمی باشد که توانایی مقابله با این سیره رو داشته باشه. سروران معظم عنایت کنن، این عرض ما یه نکته فوق‌العاده مهمی است که کاربردهای زیادی دارد. این خیلی جا به درد میخوره، این فقط نه اینجا، جای دیگه هم هست. لذا ما وقتی میگیم آقا این سیره مردوعه است، میگیم چطور مردوعه است؟ ردش چطور ثابت شده؟ بعد شما اینو میایید با یه خبر واحدی که کلی هم داره تازه انقلت و احتمال و شکوک و شبهات هم در بوده اون مطرحه، میخواد بگید آه این با اون ردعا شده. این نمیشه آجا، این نمیشه. همچنان که در اشکال چهارم گفتیم ردع از سیره با اطلاقات عمومات نمیشود، اینجا هم عرض میکنیم نمیشه و باید این سیره خیلی سنبش پرزور، از خواهی که اون راده باید خیلی سنبش پرزور باشه، خیلی قوت داشته باشه. اون بنده خدا گفته بود که من زیر بار زور نمیرم، من که زورش پرزور باشه. یه زور پرزوری میخواد تا اینو بتونه سیره رو بکنه و عقب بزنه. سیره یعنی چی؟ یعنی روش عقلا. روش عقلا اینه، عقلا در زندگیشون اینطور عمل میکنن. در بحث حجیت خبر واحد، تنها دلیلی که بدون هیچ خدشه‌ای قابل پذیرش هست همین سیره هست، حالا هم سیره عقلا و سیره متشرعه. به طور مثال فقها اصولیین ما ادله متعددی رو در اینجا ذکر کردن، حالا این به طور مثال اونجا نابجا بود گفتیم سبق لسان شد. اصولیین ما ادله متعددی را بر حجیت خبر واحد ذکر میکنن، آیات رو میگن، روایات رو میگن، اجماع رو میگن، ادله دیگر رو میگن. به طور مثال جناب شیخ اعظم انصاری درباره دلالت آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بر حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه، 21 اشکال مطرح میکنه. 21 اشکال بر دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد ثقه ایشون مطرح میکنه. و از اون طرف تقریبا همین مقدار مؤید بر دلالت سیره بر حجیت خبر ثقه ذکر میکنه. یعنی اگر دلالت آیه نبأ که میدونه دیگه جزء ادله نقلیه، تقریبا بهترین و مشهورترین دلیل در بیان ادله نقلیه همین آیه نبأه. مثلا ماجراش هم نبأ و خبر و این هاست و اصلا دیگه خیلی دیگه تناسب دارد دیگه. اینجا کن فاسقون به نبأین اصلا کاملا احساس می شود که در نام به همین موضوع هست دیگه. این دیگه شافرد ادله نقلیه است بر حجت خبر واحد. ایشون 21 اشکال بر استدلال به این آیه شریفه بر حجت خبر واحد ثقه نقل ذکر می فرماید و از اون طرف تقریبا همین مقدار مؤید ذکر می کنه بر دلالت سیره بر حجت خبر واحد ثقه. خب سیره اینجوره، سیره عقلا یک سیره مستحکمی است. قبلا توضیح دادیم بارها و بارها این رو تذکر دادیم که سیره چقدر اینجا مستحکم است. خب حالا شارع مقدس علی فرض میخواهد این سیره را تخطئه بکنند، بگد عقلا در زندگی روزمره خودشون به خبر واحد ثقه در موضوعات اهمیت میدن و براش اعتبار قائل میشن، لکن من قائل نیستم، من معتبر نمیدارم. باید یک رادع مستحکمی بفرستد برای مقابله با این سیره. سابقا باز به مناسبت‌های بارها عرض کرده این که نوع رفتار شارع رو در قبال قیاس ببینید، این خیلی شاهد خوبی است. این هجوم و این حمله‌ای که شارع مقدس به لحاظ عده و عده نسبت به قیاس دارد خیلی چیز مهمی است. و وقتی میخواد قیاس رو رد بکنه چجور به قیاس حمله میکنه و قیاس رو رد میکنه؟ چرا؟ به جهت این که قیاس امریست که در زندگی مردم استحکام دارد و برای مبارزه با او باید یک آتش تهیه خیلی قوی شما اونجا داشته باشید، یعنی اون حملتون متناسب با استحکام باشد، خب استحکام اون سیره باشد. فلذا محضر مبارکتون که ما میبینیم که اهل بیت یکی پس از دیگری میان علیه سیره صحبت میکنن، سیره رو اصلا علیه قیاس صحبت میکنن، قیاس رو به ابلیس نسبت میدن، اول من قاسه و الخناس و هاکذا و هاکذا، ادله و روایاتی که ما اینجا داریم. خب وقتی ما میبینیم که سیره کل فل کل اقلا بر عمل به خبر واحد در موضوعات انعقاد پیدا کرده است، بعد از اون طرف میگیم آه خب شارع مقدس آیا اینو قبول دارد یا نه؟ میگید نه قبول نداره. میگیم آیا رد کرده؟ میگه بله رد کرده. چجوری؟ به وسیله روایت مسعده ابن صدقه که عرض کردم در اصل سندش اشکال وجود داشت، در دلالتش اشکال وجود داشت و مسائلی از این قبیل که مطرح شده دیگه تکرار نکنیم. به هر حال چطور میتواند که این روایت بخواد در مقابل سیره بیسته، مضافاً بر اون اشکال چهارم که تازه این روایت هم به شکل صریح و خاص سیره رو رد نمی کنه، بلکه با اطلاق و شمولش میخواد سیره رو رد بکنه و از بین ببره و طبیعتاً چنین چیزی نشدنی هست. خب حالا این مجموعه ای از اشکالات بود نسبت به روایت مسعده ابن صدقه که ما بعضش رو نپذیرفتیم و دفاع کردیم به استدلال، دفاع کردیم از استدلال به روایت مسعده، بعضی دیگر رو پذیرفتیم. اما الادله الایجابیه على حجیت خبر الواحد الثقه فی الموضوعات، حالا گذشته از رد ادله طرف مقابل یه سری ادله ایجابی هم ما داریم. الدلیل الاول والعمدت فی المقام السیره، سیره مهمترین دلیل ماست. سیره به کلا قسمه، هم سیره اقلائیه و هم سیره متشرعه. عرض میکنیم که سیره منعقد است بر عمل به خبر واحد ثقه در موضوعات و اساسا عرض کردیم اون چیزی که در زندگی مردم و در زندگی اقلا رواج دارد اتفاقا و معمولا همین خبر واحد ثقه در موضوعات است، نه فرض بفرمایید که خبر واحد ثقه در احکام، او خیلی براشون کاربردی ندارد، بیشتر در موضوعات سر و کار دارن. یه تذکری عرض بکنم، ببینید خود این در تماس بودن با موضوع خیلی مهمه، یعنی ما اولا و به لحاظ صغروی باید ثابت بکنیم که چنین سیره‌ای وجود دارد، این خیلی مهمه. ببینید من مثال برای تقریب به ذهن به شما مثال براتون بزنم، و اونی که در بحث طهارت اهل کتاب یکی از مواردی که ذکر میشه این است که میگن آه اهل سنت اینا اهل کتاب رو طاهر میدونستن، فتوای رایج بینشون این بوده، مشهور بینشون این بوده که اهل کتاب رو طاهر میدونستن و به شکل گسترده و به راحتی با اهل کتاب در تماس بودن، یعنی با یهودی ها با مسیحی ها اینا در تماس بودن. خیلی خوب، تا اینجاش میگید آها این چه ربطی به ما دارن، اهل سنت با اونا در تماس بودن، اونا طاهر میدونستن. یه گام میان جلوتر میگن خب بعد از این ور شیعیان هم به شکل گسترده با اهل سنت در تماس بودن، اگر اهل سنت در تماس با اهل کتاب نجس میشدن متنجس میشدند این نجاست رو به شیعه منتقل میکردن، پس لازم بود اهل بیت علیهم السلام اینجا تذکر بدن که آقا مواظب این سنی ها باشین، اینا نسبت به تماس با اهل کتاب چیزی ندارن، اصول خطون که مراعات نمی کنن، شما در تماس با اونها رعایت میکنید. من کار ندارم که این دلیل درست است یا نه، چون حالا خود همینم جواب داده شده است، ولیکن میخوام عرض کنم یعنی این در معرض ابتلاء بودن مهمه، یعنی اگر شما میخواید سیره استفاده بکنید، سیره اقلا یا سیره متشرعه، باید ثابت کنید اولا که این اقلا یا متشرعه در معرض این موضوع قرار داشتن و در عین حال این گونه رفتار کردن. ما عرض میکنیم که این از بدیهیات است که عقلا در زندگیشون از گذشته تا حال به شکل گسترده با مسئله خبر واحد ثقه در موضوعات مواجه بودن و اتفاقا این کاربرد بیشتری برشون داشته. پس الدلیل الاول از سیره. الدلیل الثانی عدم الاشکال فی حجیت المخبر الواحد فی باب الرجال. عدم الاشکال فی حجیت المخبر الواحد فی باب الرجال. علمای ما، اعلام ما، فقها و اصولیین، شما مشاهده می‌فرمایید که به شکل گسترده دارن در فقه و اصول و در سایر استنباطات و اجتهادات که انجام می‌دهند در مقام توثیق یا تضعیف روات احادیث اینها استناد میکنن به قول رجالیین، به قول رجالیین استناد میکنن. خب این قول رجالی از چه بابی مورد استناد قرار میگیرن؟ یا اخبار عن حسن هست یا اخبار عن حدسه. اگر اخبار عن حدسن باشد یعنی اجتهاد رجالی باشد که اتفاقا اینجا محل اشکال است برای خیلی ها. چرا؟ چون میگن اون رجالی مجتهد بوده، منم مجتهدم، چه فرقی دارد دیگه، انا مجتهدون. آخر عرض مخاطبم که وقتی طلبه بود، سال اول بودم، چی بود عرض مخاطبم که جایی گفت آقا این آیه مثلا چه فلان اینطور میگه، گفتم علامه طباطبایی در المیزان اینطور معنا میکنه، گفت ولی به نظر من اینطور نیست. گفتم خیلی خوب، گفت آره دیگه بالاخره نظرات مختلفه، علامه طباطبایی اونطور گفته، من اینطور میگم. بالاخره آخره نظرات راست میگه، یعنی که نظرات مختلفه که شکی نیست، منتها مهم است که نظر کی قابل قبول. حالا بگذارید بحث فردی، میخوام عرض کنم که اینجوره، یا اون مجتهد بوده، خب منم مجتهدم، منم مجتهدم. دقت کنید چه عرض کنم، حالا ما در جای خودش اینو تخته کردیم این حرفو که خب بابا تو مجتهدی، ابزار اجتهادی در اختیار نداری، بس راه بسته است برای تو نسبت به اطلاعات اون زمان، و اون مجتهدی بوده که ابزار اجتهادی در اختیار داشته، ولی تو چاره ای نداری الا تقلید از اون. خب حالا این فرض این است که اخبار عن حدسن باشه که عرض کردم اشکالاتی بهش وارد است از جانب آقایان. اما بریم سراغ اون قسمت که اخبار عن حسن باشد که بسیاری از این باب قول رجالی رو حجت میدانند، میگن رجالی این مخبر واحد ثقه هستش و ما از باب اخبار عن حسن کلام او رو میپذیریم. خب آیا اخبار از ضعف و قوت یک راوی، وثاقت یا عدم وثاقت یک راوی، این اخبار از موضوع نیست؟ و ما مشاهده میکنیم که به شکل گسترده اعلام از گذشته تا حال اینها دارن با استناد به قول رجالیین وثاقت یا عدم وثاقت روات رو اثبات میکنن. الدلیل الثالث القواعد الفقهیه المفیده لحجیت خبر الواحد فی الموضوعات. القواعد الفقهیه المفیده لحجیت خبر الواحد فی الموضوعات. برخی از قواعد فقهی است که حقیقتا و روحا شکل دیگری از خبر واحد ثقه در موضوعات هستند، یعنی گاهی اوقات لفظی در کار نیست اما حقیقتش همان اعتماد به شخص ثقه هست در یک موضوع. حالا برای اینکه لفظم به کار نمیبرد، لکن ما داریم به شخص واحد ثقه در یک موضوع اعتماد میکنیم. قبلا در مقام رد بر دلیل ثالث، دلیل ثالث کسانی که نفی میکردن حجیت خبر واحد در خبر واحد ثقه در موضوعات رو، که عبارت بود از این که مقتضای امتنان و مصلحت تسهیل عدم حجیت خبر واحد در موضوعات است، قبلا در رد این دلیل عرض کردیم که در صورت عدم حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات اساسا سوق مسلمین تعطیل میشه، چون هیچ کس به قول واحد ثقه دیگری نمیتونه اخذ بکنه، حالا چه به قول او چه به عمل او. شما وقتی میرید از یک قصاب مسلمان گوشت خریداری میکنید، فرض کنید وامی گرفتید، مثلا وام گرفتید به یک کیلو گوشتی بخرید، خیلی خوب، اینکه میرید از اون گوشت میخرید، اون لازم نیست تصریح بکند بگه این ذبح اسلامی صورت گرفته، نه، همین که مسلمان شما اکتفا میکنه سوق مسلمین همینه دیگه، اکتفا میکنه. در واقع این روحن به همون اعتماد به واحد ثقه برمیگردد که شما اعتماد میکنید به او و این کار رو انجام میدید. خب اگه قرار باشد که شما چنین اعتمادی نداشته باشید، یا اگر شخص مثلا بیان کرد و گفت آقا این ذبح اسلامی شده است، این پوست، این کمربندی که دارم به شما میفروشم چرم اصله و این ذبح اسلامی صورت گرفته است، اینجا خب اصلا سوق مسلمین تعطیل میشه. بگه آقا نه، فقط باید شما یقین یا اطمینان شخصی به دست بیاری، وگرنه نمیتونی استفاده کنی. همچنین قاعده ید، قاعده ید از دور خارج میشه، قبلا اشاره کردیم. خود قاعده ید هم روحن به همون اعتماد به واحد ثقه برمیگردد. مورد دیگر اصالت الصحه، اصالت الصحه فی فعل المسلم، این کنار میره، چون اصالت الصحه فی فعل المسلم همین اعتمادی است که شما به یک مسلمانی میکنید در رفتار او، دیگه اعتماد رو باید بذارید کنار، اعتماد بذارید کنار. همچنین برخی از قواعد و احکام فقهی که از قبیل اصالت الصحه فی فعل المسلم هستند دچار مشکل میشن. مثال بزنم براتون، مثل مطهریت و غیبت المسلم او اثبات و تطهیر به غیبت المسلم. شما میدونید که یکی از مثبتات تطهیر غیبت المسلمه. اگر مسلمانی غایب شد، مدتی نبود و بعد دوباره شما رو دیدید، او رو دیدید، همین غیبت او میتونه برای شما مثبت این باشد که لباس این مسلمان که نجس شده بود یا بدنش که نجس شده بود پاک شده. مثلا فرض کنید که در حضور شما دست این شخص نجس شد، بعد این رفت، چند ساعت بعد دو مرتبه این دیدید، همین که تو این چند ساعت این نبود، شما میگید که این آقا چه کرده، رفته دستش آب کشیده، یعنی به نوعی یک نوع اصالت الصحه را جاری میکنید، میگه رفته دستش آب کشیده. البته واضحه دیگه در فقه آن بحث میکنن که البته اینجا شرایطی دارد، یک شرطش این هستش که این اصلا بداند که دستش نجس شده بود، ندونه که خب خارج محل بحثه. ثانیاً بر این که بخواهد عملی انجام بدهد که متوقف بر طهارت باشه، مثلا میخواد نماز بخونه یا با همین دستش غذا بخوره مثلا، یا چیزهای از این قبیل، که شما بگید خب این حتما دستش رو آب کشیده که دارد نماز میخونه یا دارد غذا میخوره. ثالثاً این که اهل طهارت و تطهیر باشه، نه اینکه کسی که اصلا از اساس اهل طهارت نیست، این غیبت که سهل از چیز بالاتر غیبت تهمت هم داشته باشه، این از داخلتون که آب نمیره بکشه، که حالا هرچی هم بره این طرف آب نمیکشه خودشو، که منظور میخوام بگم اون شرایطش که دیگه واضحه که دیگه در جای خودش مطرح هستش. خب شما غیبت المسلم را از مطهرات، یا به تعبیر صحیح تر بگیم از مثبتات تطهیر میدانید نسبت به بدن مسلم، ثیاب و لباس مسلم، فراش مسلم، حالا اون مثلا فرض کنیم که اگر فرشی دارد، اگر سجاده‌ای دارد، اگر رخت خوابی دارد، مثلا ظروف او، ظرف غذایی دارد چیزی، و چیزهای از این قبیل از اساسیه او، اینا رو دلیل میدونید بر طهارت او. چطور این کارو میکنید؟ اعتماد میکنید بر واحد ثقه که این انسان میره و خودشو تطهیر میکند. خب این هم دلیل سومی که در اینجا میشود اقامه کرد. اما دلیل رابع و هو الاخبار الصحاح المثبتت لحجیت خبر الواحده فی الموضوعات فی ابواب مختلفه، که ما اخبار صحیح السندی داریم که اینها مثبت حجیت خبر واحد در موضوعات هستند و در ابواب مختلفه فقهی آمدن، که ما لازم هست که تعدادی از اینها رو بخوانیم و ببینیم که از اینها چطور می شود استفاده کرد، که دیگه بماند بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تمام آنچه ما تا اینجا داریم میگیم بر مبنای مدرسه محقق نائینی، یعنی جعل طریقیت و کاشفیت برای خبر واحد نیست تا مبنای اون اعلام این هست که جعل حجیت یعنی جعل طریقیت و کاشفیت تقسیم میکنن به علم و علمان، علم تعبدی و علم وجدانی و علم تعبدی. ما اون مبنا رو نپذیرفتیم، وگرنه اگر اون مبنا رو بپذیریم کار خیلی آسان‌تر میشه، خیلی آسان‌تر میشه. از اول دیگه خبر واحد میشه مفید علم، وقتی شد مفید علم طبیعتاً در موضوعاتم حجت میشه. فقط یک اشکال وجود داشت و اون اشکال این بود که خب این جعل حجت در جایی است که اثر شرعی مترتب بشه، که جواب این رو هم دادیم، بیانات آیت الله خوی رو هم از تقریراتشون خوندیم. این یه نکته. نکته بعدی این که تمام این مطالب با غمز عین است از مبنای خودمون در باب این که خبر واحد مفید علمه، ولیکن علم عرفی، علم عقلایی، ما اون رو هم کنار گذاشتیم. دقت بکنید چه عرض میکنم، اون رو هم کنار گذاشتیم، خاصتاً به اون دیدگاه استناد نمی کنیم به یه جهت خاصی، و اون جهت خاص این است که آقا اصلا اینجا ما کاری به این نداریم که خبر واحد مفید علم هست یا نه. مهم این است که گفتن در موضوعات شما از بیانه باید استفاده کنید، کمتر از بیانه نمی شود. چون ما در مقابل اون یه همچین دلیلی داریم که میگه که در اصل دلیل هم فقط همین مسئله ابن صدقه است، دلیل دیگه در کار نیست. چون در مقابلی همچین دلیلی داریم، فلذا ما الان در مقام این نیستیم که اون مبنای خودمون مطرح بکنیم، وگرنه باز بر اساس مبنای خودمون که بگیم خبر واحد صدقه مفید علم است، این اساسا دیگه نیاز به خیلی از این ابحاث نخواهد بود. صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.